درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 422 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 343 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای شعشع نور فلق در قبه مینای تو، پیمانه خون شفق پنگان خون پیمای تو، ای میل ها در میل ها و ای سیل ها در سیل ها، رقصان و غلطان آمده تا ساحل دریای تو، با رفعت و آهنگ مه مه را فتد از سر کله، چون ماه رو بالا کند تا بنگرد بالای تو، در هر صبوحی بلبلان افغان کنان چون بیدلان، بر پرده های واصلان در روضه خضرای تو، ای جان ها دیدار جو، دل ها همه دلدار جو، ای برگشاد چار جو در باغ با پهنای تو، یک جو روان ماء معین، یک جوی دیگر انگبین، یک جو شیر تازه بین، یک جو می همراهی تو، تو مهلتم کی میدهی، می بر سر می میدهی، کو سر که تا شرحی کنم از سرده صحبای تو، من خود که باشم آسمان در دور این رتل گران، یک دم نمییابد امان از عشق و استسقای تو، ای ماه سیمین منطقه با عشق داری سابقه، وی آسمان هم عاشقی پیداست در سیمای تو، عشقی که آمد جفت دل شد بس ملول از گفت دل، ای دل خموش تا کی بود این جهد و استقصای تو، دل گفت من نای ویم نالان ز دمهای ویم، گفتم که نالان شو کنون جان بنده سودای تو. در مثنوی در داستان صفت آن مسجد مهمان کش بودیم. مولانا میگوید که در نزدیکی شهر ری یک مسجدی بوده در قدیم معروف به مسجد مهمان کش، که هر کسی شب در آن مسجد، هر غریبی که از راه می آمده و شب در اون مسجد بیتوته می کرده می خوابیده، صبح مرده او رو در مسجد پیدا می کردن. این مسجد یک سحر و جادویی داشته، اتفاقی می افتاده شب که این مهمان در اون مسجد کشته می شده، تا یک مردی از راه می رسه و اصرار می کنه که من شب می خوام در این مسجد بمانم و بخوابم، هرچی هم مردم او رو برحذر می‌دارن، این گوش نمی‌کنه. مولانا این قصه رو در وسط قصه وکیل صدر جهان آورد. هم قصه وکیل صدر جهان هم قصه مسجد مهمان کش حول یک موضوع دور میزنه و اون موضوع نترسیدن از مرگ. اون وکیل صدر جهان هم که همه بهش میگفتن اگه به بخارا بری صدر جهان که بر تو غضب کرده تو رو پیدا کنه میکشه، اون میگه من عاشقم، کشته شدن برای من حیات ابدیه. حالا اینجا هم این مردی که آمده و اصرار داره که شب در این مسجد بخوابه، خصوصیتش اینه که از مرگ نمیترسه. مولانا در باب مرگ زیاد در مثنوی صحبت کرده. در اینجا علت ترس از مرگ رو در ضمن این داستان توضیح میده که اونایی که از مرگ میترسن در واقع از کارهای خودشون میترسن، از اعمال خودشون میترسن، تصورشون راجع به این دنیا و اون دنیا غلطه. بعد یه قولی رو به جالینوس نسبت داد و اون قول رو نقد کرد. آخر سر میگوید که عنکبوت هر طبع عنقا داشتی، از لعابی خیمه کی افراشتی. این بیت 3982 آخرین بیتی است که نوبت قبل خواندیم، که کسانی که به این دنیا چسبیدن و سعادت رو فقط در دلبستگی به این دنیا میدونن، اینها مثل عنکبوتی هن که با آب دهان برای خودش خیمه و خرگاه میسازه. اما اگر عنکبوت اون منش سیمرغ رو داشت، منش عنقا رو داشت، بلند پرواز بود، کمتر از کوه قاف آشیانه برای خودش نمی گرفت. کوه کجا؟ خانه سست عنکبوت کجا؟ فرق انسان آخرتی با انسان دنیایی اینه. بیت جدیدی که درس امروز رو با اون شروع میکنیم این است، بیت 3983. گربه کرده چنگ خود اندر قفس، نام چنگش درد و سرسام و مغص. گربه مرگ است و مرض چنگال او، میزند بر مرغ و پر و بال او. قبلا انسان رو به یک پرنده ای تشبیه کرده بود که در قفسه. دو جور پرنده قابل فرضه. یه پرنده ای که قفسش وسط یک باغ و بستانیه، پرنده های آزاد روی شاخه ها دارن نغمه سرایی میکنن، این پرنده آرزو داره که در قفس باز بشه، او هم در فضای باز آزاد پرواز کنه، در کنار اون پرنده ها نغمه سرایی کنه. این انسانیه که خوش عمله و مرگ برای او آزادی و رهاییه، شادیه. یک نوع پرنده دیگه پرنده ایست که در قفسه، ولی گربه ها دور قفس او رو گرفتن، پنجه ها رو باز کردن، به کمین نشستن که به محض اینکه در این قفس باز بشه او رو بگیرن و بخورن. این پرنده هرگز آرزوی رهایی از قفس رو نداره، دلش میخواد که صد تا قفس دیگه هم دوربرش باشه که این تو قفس صدوم درونی تر از همه محفوظ باشه از چنگال این گربه ها. این آدم بدکار به دنیا دل بسته است که مرگ رو برای خودش آغاز عذاب میبینه. حالا اینجا میگه که گربه کرده چنگ خود اندر قفس. این گربه‌ای که مرگ هست اومده کمین کرده کنار قفس، چنگالشو آورده توی قفس. حالا این چنگال گربه نماد چیه؟ علامت چیه؟ مقصود مولانا از این چنگال گربه چیه؟ میگه همین درد و مرضایی که ما میگیریم مخصوصا در سنین پیری، دونه دونه بیماری میاد سراغمون، درد سراغمون میاد، سرسام سراغمون میاد، سرگیجه سراغمون میاد، مغص یعنی دلپیچه سراغمون میاد، انواع بیماری، درد و سرسام و مغص یعنی درد و سرسام و انواع مرض، اینا میاد سراغ آدم. میگه اینا هر کدوم علامته، اینا چنگال اون گربه هست، گربه مرگ. گربه مرگ است و مرض چنگال او، میزند بر مرغ و پر و بال او، هی زخمیش میکنه و میاد سراغش. گوشه گوشه میجهد سوی دوا، مرگ چون قاضیست و رنجوری گوا. چون پیاده قاضی آمد این گواه، که همی خواند تو را تا حکمگاه. مهلتی میخواهی از وی در گریز، گر پذیرد شد و گر نه گفت خیز. میگوید که همونطور که پرنده قفسی وقتی چنگال گربه به سراغش میاد، انواع درد و مرضا به سراغش میاد، این چنگال گربه، پرنده برای رهایی از چنگال گربه از این گوشه قفس به اون گوشه میپره، آدمیزادم وقتی انواع مرضها سراغش میاد، هی این دکتر اون دکتر میکنه، این دوا اون دوا میکنه، میخواد یه جوری خودش رو نجات بده. گوشه گوشه میجهد سوی دوا، این گوشه گوشه جهیدن احوال اون پرنده است، سوی دوا رفتن احوال انسانه. این دوتا تمثیل رو تو یه مصرع با هنرمندی گنجونده. مرگ چون قاضی است و رنجوری گوا. میگه مرگ حکم کرده، کل نفس ذائقة الموت، همه باید بمیرن، حکم صادر شده. حالا برای اجرای حکم مأمور میفرسه، مأمور جلب میفرسه. این مأمور جلبش کیه؟ مریضی. میگه این مریضی که اومده سراغ شما، این نامه آورده، حکم آورده از جانب قاضی مرگ که تشریف بیارید. گوا اینجا به معنای مأمور جلبه، مأمور قاضیه. خودش در بیت بعد توضیح میده گواه به معنای شاهده. اینجا گواه رو مولانا به معنای مأمور اجرای حکم قاضی و یا جلب به محکمه قاضی به کار برده. گوشه گوشه می جهد سوی دوا، مرگ چون قاضیست و رنجوری گوا. چون پیاده قاضی آمد این گوا، میگه این رنجوری، این بیماری، مریضی که اسمشو گذاشتم گوا، این به منزله پیاده قاضیه. پیاده قاضی یعنی آدم قاضی، نفر قاضی. قاضی این نفر خودشو فرستاده که به تو ابلاغ بکنه و تو رو احضار بکنه. چون پیاده قاضی آمد این گواه، که همی خواند تو را تا حکمگاه. این اومده که بخواندت، احضارت بکنه، ببرتت به محل اجرای حکم، یعنی دادگاه. حکمگاه یعنی دادگاه. حالا مهلتی میخواهی از وی در گریز، تو حالا استمهال میکنی به قول حقوق دانا، یعنی طلب مهلت میکنی، میگی میشه یه خورده دیگه اجازه بدی من تو این دنیا بمونم، یه مهلتی به من میدی. در واقع مثل هر اجرای حکمی شما یک فرجام خواهی میکنی، یک استمهال میکنی. گر پذیرد شد، اگر قاضی بپذیره این مهلت خواهی تو رو، میشه. شد یعنی شود، گر پذیرد شد، وگر نه گفت خیز. دو حالت داره، یا اینکه مهلت بهت میده، یا اینکه میگه نه خیر دیگه، را بیفت، بیفت جلو، گفت خیز، وگرنه گفت خیز. جستن مهلت دوا و چاره ها، که زنی بر خرقه تن پاره ها. میگه اون سراغ دوا رفتن، معالجه کردن، تدبیر کردن، چاره‌جویی هایی که میکنی، همه اینها به منزله مهلت جستن و مهلت خواستن از مرگ که یه قدری این رو به تأخیر بندازی. این کارا مثل کسیه که این خرقه تنش، لباسش، جامعه تنش پاره شده باشه، اونقدر کهنه شده باشه، مندرس شده باشه که مرتب باید بهش وصله بزنه. در واقع انسان سال خورده وقتی که سراغ دوا درمان میره حالتش شبیه کسیه که لباسش پوسیده، هی این طرفش پاره میشه، اون طرفش پاره میشه، اینجا رو میدوزه اونجا باز میشه، اون ور رو میدوزه یه جای دیگهش پاره میشه. این دائم داره به این خرقه تن وصله میزنه. این وصله زدن بالاخره تا یه مدتی ممکنه، جستن مهلت، دوا و چاره ها. میگه اون دوا خوردن و اون چاره جویی، این همون مهلت جویی توه که زنی بر خرقه تن پاره ها، که کارت اینه که دائم به این خرقه تن وصله میزنی. ولی آخر کار چی؟ بالاخره چی؟ عاقبت آید سباهی خشموار، چند باشد مهلت آخر شرم دار. یه روز بالاخره این مأمور قاضی میاد سراغ تو، میگه که چقدر این دست اون دست میکنی، چقدر طلب مهلت میکنی، با عصبانیت هم بهت میگه، خجالت نمیکشی امروز و فردا میکنی، دیگه تموم شد، پشت را بیفت. عاقبت آید سباهی خشموار، چند باشد مهلت آخر شرم دار. عذر خود از شه بخواهی پر حسد، پیش از آن که آنچنان روزی رسد. مولانا میگه که این دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، بالاخره میاد سراغ شما. حالا یه خورده ای هم با این دوا درمان و با این دکتر رفتن و معالجه کردن و جراحی کردن و قرص خوردن و رژیم گرفتن و نمیدونم انواع و اقسام کارهایی که دائم تو این دنیا پیشنهاد میشه و ما عمل میکنیم، آخر سر بالاخره یه روزی این امروز و فردا کردن دیگه تموم میشه. حالا که اینجوره، خب برو عذر تقصیر به درگاه خدا ببر. اینجا شه یعنی خدا، غالبا در مثنوی شه و شاه به معنای خداست. عذر خود از شه بخواه ای پر حسد. پر حسد یه سرزنشیه، برای قافیه اومده، ولی به هر حال آدم گرفتار، آدم مشکلدار، یکی از مشکلاتش حسد دیگه. عذر خود از شه بخواهی پر حسد، پیش از آن که آنچنان روزی رسد. قبل از اون که یه همچون روزی برسه، یه فکری برای خودت بکن. حاسبو قبل ان تو حاسبو، امروز خودت به حساب خودت برس، قبل از این که به حسابت برسند، قبل از این که دیگران بیان سراغت، خدا گریبان تو بگیره و حساب کشی از تو بکنه، خودت به حساب خودت برس. مالی از مردم خوردی، دینی به گردنت، این رو ادا کن. امروز اگه نکنی فردا دیره. وان که در ظلمت براند بارگی، برکند زان نور دل یک بارگی. حالا آدمایی که در تاریکی اسب میرانند، باره یعنی اسب، کسی که سوار اسب در ظلمت همینجوری این طرف اون طرف میره، یعنی آدم کورباطن، آدم بی بصیرت، آدمی که تو این دنیا راه خودش پیدا نکرده، همینطور این در اون در میزنه، وان که در ظلمت براند بارگی، برکند زان نور دل یک بارگی. این آدم از نور الهی دل کنده، یک سره دل کنده، یک جا دل کنده، یک بارگی یعنی یک باره به کلی دل کنده، این جدا شده از خدا. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، آیه قرآنه. کسی که خدا نوری به اون نده، از هیچ جای دیگه نور نمیتونه بگیره. هر کجا نوریست زنوار خداست. اگه کسی از نور خدا دل بکنه تکلیفش روشنه. این آدم چجوری میشه؟ میگریزد از گوا و مقصدش، کان گوا سوی قضا میخاندش. گوا گفتیم در این ابیات یعنی مأمور جلب قاضی، اون مأمور اومده اینو ببره، این از دست مأمور فرار میکنه، دوست نداره بره اون جایی که این مأمور میخواد ببرتش، از مقصد اون مأمور میترسه. میگریزد از گوا و مقصدش، کان گوا سوی قضا میخواندش. اون مأمور اومده بره برای اجرای حکم، اینجا قضا یعنی اجرای حکم قاضی. این وضع انسانه. حالا دوباره بر میگرده به قصه مسجد مهمانکش. دیگر بار ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد. باز تهدیدها و برحذر داشتنها و ملامتهای مردم رو به اون مرد دلیری که اصرار داشته در مسجد به خوابه ذکر میکنه. قوم گفتندش مکن جلدی، برو تا نگردد جامه و جانت گرو. مردم بهش گفتن که گستاخی نکن. جلد به معنای چالاکه، اینجا به معنای شجاعت نشون دادن و دلیری کردن و گستاخی کردنه. گفتن خیلی خطر نکن، برو تا نگردد جامه و جانت گرو. یعنی این کاری که تو داری میکنی، داری بر سر هست و نیست خودت، دار و ندار خودت، جامه و جان خودت قمار میکنی. آدم در قمار یه چیزی رو گرو میذاره، میذاره وسط، بر سر اون قمار میکنه. گفتن که تو داری با جونت بازی میکنی، جونت رو به گرو گذاشتی و در واقع داری بر سر جونت قمار میکنی. آن ز دور آسان نماید، بهنگر که به آخر سخت باشد ره گذر. مردم بهشون گفتن که تو فکر میکنی آسونه رفتن تو این مسجد و شب خوابیدن، الان که از دور بهش نگاه میکنی به نظرت ساده میاد، اما اگه بری و گیر کنی و گرفتار بشی، اون موقع راه عبور سخته ها، از دور آسونه. مثل این که آدم میخواد بره بالای کوه، از پایین که نگاه میکنه میگه این که کاری نداره، خب میریم دیگه. بعد که کوهنوردی میکنه و میره بالا، اونجا میبینه که سخت باشه از ره گذر، راه عبور خیلی دشواره. مردم هم به این میگفتن گول نخور، باز بهش میگفتن خیشتن آویخت بس مرد و سکست، وقت پیچا پیچ دستاویز جست. گفتن خیلی ها مثل تو اومدن، مردای زیادی اومدن، آدمای زیادی اومدن، خودشون رو به کشتن دادن، خودشون رو به دار زدن. خیشتن آویخت، آویختن اینجا یعنی آویزان کردن از چوبه دار. خیلی ها اومدن خودشون رو به دار زدن و به کشتن زدن و بعدم بریدن. اینجا سکست از سکولیدن، سکولیدن هم شکل دیگری از گسلیدنه. قبلا اینا رو توضیح دادیم، مواردی بوده که بحثش رو کردیم. سکست یعنی برید و مرد. وقت پیچا پیچ دستاویز جست، اون موقعی که به خودش میپیچید از درد و ناراحتی، در به در دنبال یه دستگیرهی میگشت که خودشو بتونه نجات بده. اولش خیلی با خیال راحت وارد شده بود، اما وقتی با خطر روبرو شد پشیمون شده بود و میگفت ای کاش یه دستاویزی بود، یه دستگیرهی بود، تو پیچا پیچ و تو گرداب محلکه که می افتاد دنبال یه دستگیرهی می گشت. مولانا حالا یه قدری راجع به این مطلب توضیح میده. میگه پیشتر از واقعه آسان بود در دل مردم خیال نیک و بد، چون در آید اندرون کارزار، آن زمان گردد بر آن کس کار زار. چون نشیری هین منه تو پای پیش، کان عجل گرگ است و جان توست میش. مردم به این مرد شجاعی که اصرار داشت در مسجد مهمان کش شب بخوابه میگفتن که حالا که گرفتار نشدی به نظرت آسون میاد، پیشتر از واقعه. واقعه یعنی حادثه، منتها وقتی یک مطلبی بدون قید ذکر میشه بر اتم مصداق خودش اطلاق میشه. اتم مصداق واقعه مرگه. وقتی واقعه مطلق گفته میشه، اولین مصداقی که سزاوار به ذهن انسان برسه بدترین مصداقه که همون مرگه. این که حافظ میگه به روز واقعه تابوت ماز سرو کنید، که مرده این به داغ بلند بالایی. به روز واقعه یعنی روز مرگ. اینجا میگن، میگه پیشتر از واقعه، یعنی تا مرگ سراغت نیومده آسونه. هر حادثه‌ای به طور کلی، هر حادثه‌ای آدم تا بهش نرسیده فکر میکنه که ساده است. مردم تو دلشون تصور خوب و بد رو میکنن. بله، در عالم خیال مطالب سخت نیست. پیشتر از واقعه آسان بود در دل مردم خیال نیک و بد. مردم قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته، خوبی و بدی و حسن و عیب و سود و زیان اون رو تخیل و تصور میکنن، نیک و بد واقعه رو میسنجن. این البته کار سختی نیست، آسونه. اما در عالم واقع چی؟ در عمل چی؟ چون در آید اندرون کارزار، حالا جنگ که بشه آن زمان گردد بر آن کس کارزار. این آدمی که قبلا با خیال راحت راجع به این موضوع صحبت میکرد، حالا بیچاره میشه، کار بر او زار میشه. چون نشیری این منه تو پای پیش، این میدون شیر میخواد، تو که شیر نیستی اقدام نکن. پا پیش گذاشتن همون اقدامه، از نظر لفظی هم همونها، اقدام از قدمه، اقدام یعنی پا پیش گذاشتن. اقدام نکن، کان اجل گرگ است و جان توست میش. تو مثل یه بره هستی، یه میشی هستی، گوسفندی هستی، اجل گرگه. گوسفند با گرگ چیکار میتونه بکنه؟ نه یا جلو. اما ورز ابدالی و میشت شیر شد، ایمنا که مرگ تو سرزیر شد. میگه فقط در یه صورت جا داره که تو پا توی این میدون بگذاری، و اون اینی که میش تو شیر شده باشه، یعنی خودتو ساخته باشی، شجاعت ذاتی پیدا کرده باشی، جزو اولیاء خدا شده باشی، جزو ابدال شده باشی. ابدال به اون عارفان و اولیاء زبده میگن که در هر عصری تعدادشون انگشت شماره و یکی که از دنیا میره یکی دیگه جانشین او میشه، اینا رو میگن ابدال. ورز ابدالی و میشت شیر شد، اگر تو این میشه درونت شیر شده، خب حق داری. ایمنا، یا آقای دکتر موحد در تصحیح خودشون به جای ایمن آمن گفتن، آمنا یا ایمنا، آسوده باش، خیالت راحت باشه که مرگ تو سرزیر شد. سرزیر یعنی متواضع، یعنی خاشع، یعنی خار. مرگ پیش تو به پای تو میفته، مرگ در دست تو اسیره، تو آقا میشی بر سر مرگ، مرگ بر تو غلبه نداره، تو غالب میشی بر مرگ. سرزیر یعنی خاضع و فروتن و مطیع، مرگ مطیع تو میشه اگر که تو عارف باشی، اگر تو جزو ابدال باشی، اگر به جای میش شیر باشی. کیست ابدال؟ آن که او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزدان خل شود. میگه حالا میگیم ابدال، منظور از ابدال کیا هستن؟ کسانی هستن که اینا تحول پیدا کرده باشن، مبدل شده باشن. ابدال رو با مبدل و مبدل هم ریشه میگیره، میگه اینا مثل وجودشون طلا شده، در وجود اینا شراب تبدیل به سرکه شده، یعنی شراب حرام نجس تبدیل به سرکه حلال پاک شده به لطف الهی، خدا اینا رو پاک کرده. کیست ابدال؟ آن که او مبدل شود، خمرش یعنی باده و شراب او از تبدیل یزدان، از عنایت الهی و تحولی که خدا در وجود اینا ایجاد کرده، خل شود. خل یعنی سرکه. خب اینا میتونن به جنگ مرگ برن، لیک مستی شیرگیری و از گمان، شیر پنداری تو خود را هین مران. میگوید که آنچه گفتیم مقام ابدال بود، اما تو چی؟ تو گیجی، مستی، تو عالم خیال به خیال خودت شیرگیری، خودت شیر فرض میکنی. مواظب باش، توقف کن، جلو نرو. لیک مستی شیرگیری و از گمان، یعنی در عالم خیال شیرگیری، شیر پنداری تو خود را هین مران. هشدار میده، جلو نرو، بیست.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا در این باب تفصیل میده مولانا، گفت حق زهل نفاق ناسدید، بعثهم ما بینهم بعثون شدید. در میان همدیگر مردانه اند، در قضا چون عورتان خانه اند. اینجا عبارتی آورده برگرفته از آیه 14 سوره حشر. قبلن هم اشاره کردیم به سوره حشر، مولانا از سوره حشر قبلن هم تضمین هایی در شعر خودش آورده. سوره حشر از آغاز داستان درگیری مسلمان ها رو با یک جماعتی از قوم یهود به نام بنی نظیر توضیح میده. اینا یک جماعتی بودن در یک قلعه‌ای در نزدیکی مدینه سکونت داشتن، با پیغمبر هم و با مسلمونا قرارداد صلح داشتن، همزیستی مسالمت‌آمیز و ترک مخاصمه. گفته بودن ما مزاحم شما نمیشیم، شما به ما کاری نداشته باشید. بعد توطئه کردن که پیغمبر رو بکشن و این توطئه فاش شد. پیغمبرم مردم رو دعوت کرد، مسلمان ها رو مجهز کرد، این قلعه رو محاصره کردن. و آیات ابتدای این سوره شرح این درگیریه. بالاخره پیغمبر به اینا گفت شما دو راه دارید، یا بجنگید، شما که خیانت کردید و عهد شکنی کردید، یا بجنگید یا از اینجا برید. از اینجا رفتنتونم آسون نیست، یعنی اینطور نیستش که مال اموالتون رو ببرید. هر کسی یه مختصر احتیاجات اولیه خودشو فقط با خودش میتونه ببره. یه همچین مصادره یه اموالی کرد پیغمبر. بعد این جماعت خیلی لاف میزدن که ما چنین میکنیم چنان میکنیم. قرآن میفرماید که لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر. میفرماید که اینا دست جمعی به جنگ شما نمیان مگر در پناه دژها و باروها و قلعه ها، در قرى محصنه. حصن یعنی قلعه، یعنی از پشت دیوار، اونجا که خیالشون راحته اونجا خیال جنگ با شما میکنن. او من وراء جدر، از اونور دیوار با شما جنگ میکنن، تو میدون اهل جنگ نیستن. بعثهم بینهم شدید، یعنی تو خودشون قدرتشون زیاده، تا خودشون هستن و با دشمن روبرو نشدن و به میدون نیومدن، خیلی روی نیروی خودشون حساب میکنن. تحسبهم جمیعا، تو هم فکر میکنی که اینا متحدن، و قلوبهم شتا، در حالی که اینا با هم همدل نیستن، دلهاشون مختلفه، هر کی یه نیتی داره، اتحاد ندارن. ذالک به انهم قوم لا یعقلون، علتش اینه که اینا عقل ندارن، خرد ندارن، تعقل نمی کنن. مولانا اومده بعثهم ما بینهم بعثون شدید رو گرفته از این آیه، با یه دستکاری که وزن شعرم درست در بیاد، میگه گفت حق زهل نفاق ناسدید. خدا درباره منافقان، منافقان ناسدید، ناسدید یعنی نادرست، نابکار، خدا درباره منافقان چی گفته؟ گفته بعثهم ما بینهم بعثون شدید، گفته اینا قدرتشون تو خودشونه که زیاده، در میان همدگر مردانه اند، یعنی تو خودشون خیلی لاف مردی میزنن، در قضا چون عورتان خانه اند، اما اگه یه روزی جنگ بشه، پای امتحان در کار بیاد، کارزار باشه، کار اینا زاره. اینا روز جنگ، روز نبرد، مثل زنای خونن، عورت به معنای برهنه است. این صفتی بوده که به زن میدادن. الان در زبان اردو هم زن رو همین عورت میگن. قبلا هم قدیم در زبان فارسی هم این به کار میرفت و به معنای زن بیچاره تهی دستی که اهل جنگ و دلاوری نیست، به این معنا ضعف زن رو نشون میده. در قضا چون عورتان خانه اند. گفت پیغمبر سپهدار غیوب، لا شجاع یا فتا قبل الحروب. اینجا یک حدیثی از پیغمبر نقل میکنه که میگوید که پیغمبر که سپهدار غیبه، یعنی از عالم غیب خبر میده، امیر لشکر عالم غیبه، غیوب جمع غیبه، گفت پیغمبر سپهدار غیوب، لا شجاع یا فتا قبل الحروب. پیغمبر فرموده که ای آقا، ای فتا، ای جوون، جوون مرد، هر کی هستی، شجاعت وسط میدون جنگ معلوم میشه، قبل از جنگ شجاعت معنی نداره، شجاعت رو باید وسط میدون امتحان کرد، و الا یک کسی هنوز جنگ نشده ادعای شجاعت بکنه، این غلطه، بیمعنیه، پوچه. شجاعت رو باید تو جای خودش نشون داد و مدعی شد. لا شجاعه یا فتا قبل الحروب، حروب جمع حربه، جای شجاعت، محل نشون دادن شجاعت و اثبات شجاعت خود جنگه. وقت لاف غضب مستان کف کنند، وقت جوش جنگ چون کف بیفنند. میگه آدم های مست، یعنی آدم های گیج. اینجا مست معنی عرفانی و خیلی نمادین نداره، یعنی آدم های گیج و گنگ. این آدم ها وقتی که دارن لاف جنگ میزنن، غزو یا غزوه همون جنگه، وقتی دارن لاف میزنن، همچین با حرارت حرف میزنن که کف بر دهان میارن. اما تو بهبوهه جنگ، وقت جوش جنگ، اون موقعی که جنگ واقعیت پیدا میکنه و با تمام شدت و حدت خودشو نشون میده، چون کف بیفنند، یعنی مثل حبابن اینا، بیفنن یعنی بیهنرن. حباب چه قابلیتی داره، چه دوامی داره، چه خاصیتی داره؟ چون کف بیفنن، هر دوش کف ها، هر دوش هم یه معناست. میگه موقع لاف زدن، گزاف گفتن، کف به دهان میارن. موقع عمل مثل کف بی خاصیت و بی دوامن. وقت ذکر غضب شمشیرش دراز، وقت کر و فر تیغش چون پیاز. میگه موقعی که داره راجع به جنگ حرف میزنه شمشیرش درازه، خیلی من چنین میکنم چنان میکنم، اما موقع کر و فر یعنی موقعی که باید حمله کنه، عقب نشینی کنه، کشمکش و کشاکش جنگ، در اون موقع تیغش چون پیاز. پیاز چقدر برندگی داره، یه چیز نرم بیخاصیتیه. یا این که بگیم پیاز تو در توه، اینم تیغش توی نیامه، توی غلافه، مثل پیاز که هر لایهشو میگیری میبینی باز توش یه چیز دیگه است. شمشیر اینم پوشیده است توی غلاف. پیازم همش غلافن در غلاف دیگه، یعنی شمشیر اینم تو ده تا غلافه، اصلا جرأت نمیکنه شمشیر در بیاره. وقت اندیشه دل او زخم جو، پس به یک سوزن تهی شد خیک او. میگه وقت اندیشه یعنی موقعی که تو خیالش داره راجع به جنگ حرف میزنه، یعنی در عالم خیال، در عالم فکر و تصور. خیلی دل شجاعی داره، زخم جوه، یعنی به استقبال زخم میره، به استقبال مرگ میره. اینجور تو عالم خیال یه همچین حالتی داره. اما پای امتحان که پیش میاد مثل یه مشکی، مثل یه بادکنکی به قول امروزی ها، که با یه سوزن میترکه، خیک اینم با یک سوزن خالی میشه. یعنی هرچی لاف و گزاف میزد باطل میشه. وقت اندیشه، اندیشه اینجا معنی خیاله، دل او زخم جو، پس به یک سوزن تهی شد خیک او. من عجب دارم ز جویای صفا، کو رمد در وقت صیقل از جفا. میگه کسی که خواهان صفا باشه، کسی که خواهان این باشه که پاک بشه، خودش رو تصفیه بکنه، این آدم مثل یک چاقو یا شمشیر زنگار گرفته است. شمشیری که زنگ بسته نباید از مثقل، از صیقل شدن فرار کنه و بگه که من از صیقل شدن میترسم. یعنی اینایی که از خطر میترسن، اینا اهل تصفیه باطن نیستن. لازمه تصفیه شدن استقبال از خطر، به سختی افتادن. من عجب دارم ز جویای صفا، کور رمد. اگه کسی جویای صفا باشه، خیلی تعجب آوره که فرار بکنه در وقت صیقل، وقتی که میخوان پاکش بکنن، صیقل بزنن. دیدید چاقو رو با مثقل تیز میکنن، مثقل رو که اونم یه فلز سختر از چاقوه، با فشار روی لبه چاقو میکشن. قصابا اگه دقت کرده باشید، هر نیم ساعت یه باری، یه ساعت یه باری، وقتی با چاقوشون زیاد کار میکنن، این چاقو رو تیزش میکنن با مثقل. میگه کسی هم که میخواد صاف بشه، زنگار از وجودش زدوده بشه، مثل چاقویی که از مثقل فرار نمیکنه، نباید فرار بکنه. سختی هم که مثقل داره باید تحمل بکنه. عشق چون دعوی، جفا دیدن گواه، چون گواهد نیست شد دعوی تباه. میگه بله، ادعای عاشقی کردن آسونه، عشق ادعاست، دعوی یعنی ادعا. اما گواه صحت این ادعا چیه؟ جفا دیدنه. یعنی اون عاشقی که ادعای عاشقی میکنه ولی از جفا میگریزد، اون عاشق صادق نیست. عاشق صادق اونه که از جفا استقبال بکنه، اهل جفا دیدن باشه. عشق چون دعوی، جفا دیدن گواه، چون گواهد نیست شد دعوی تباه. ازت میپرسن تو که مدعی هستی چه بیانیه داری؟ البینتو علی المدعی، تو مدعی عشق هستی، بیانه بیار، گواه بیار، شاهدت چیه؟ چون گواهد نیست، اگه گواه نداری، گواهی نداری، تأییدی نداری، ادعات تباه، ضایع، باطله. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. میگه رفتی پیش قاضی، ادعا میکنی که این مال مال منه، مثلا یه ادعای میکنی. خب اگه قاضی بگی که شما شاهدت کیه؟ چه گواهی داری در این ادعا؟ نباید ناراحت بشی. چرا ناراحت میشی؟ اگه گنج میخوای باید مار رو تحمل کنی، بوسه ده بر مار، باید به مار بوسه بزنی، یعنی خطر کنی تا یابی تو گنج. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. از اینجا به بعد مولانا اشعاری میاره در باب آثار مثبت ریاضت و سختی، که این خیلی جاها سختی کشیدن درسته و اثر مثبت داره. این ابیات چون طولانیه، وقت ما هم تمامه، به همین جا اکتفا میکنیم. باقی ابیات رو به نوبت دیگر وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.